کرخبر میخوام یک خدمت شما یک خبر خوب هم اعلام بکنم یا یک خبر شکری، حتما راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم. اون همین که لوازم خانگی ایرانی گران شد. این یه گزاره خبریه، مثل همه گزاره‌هایی که این روزها خبر از گرانی میده. البته اگر بعداً نیان سوتی بدن بگن که ما از قصد گران کردیم و بعد رئیسشون عتاب کنه و اونام هول بشن بیان تکذیب کنن و بگن برداشت‌ها اشتباه بوده، من نگفتم. بگذریم از اینها. سالها لوازم خانگی ایرانی توی محاق بود، محاق کامل. نقل محافل مسئولان هم در اون زمان این بود که پدر واردات بسوزه که در آورد پدر تولید داخل رو، تا اینکه به لطف تحریم ابرهای تیره کنار رفت و ما همه منتظر بودیم که این لوازم عین ماه شب 14 کامل باشن و تابان. اما دریغ که بازار بی‌رقیب قاطق نون نشد، بلکه شد قاتل جون، شد یه فرصت برای اصلا یه وضعی شده ها. حتی اگر الان تحریم هم نباشه، این کالاهای وطنی از مشابه های معروف خارجیشون گرونتر هم هستن. شما مدیونین اگر فکر کنین که خدماتشون بهتر شده ها. حلالتون نمی کنیم اگر فکر کنین کیفیتشون بالا رفته. نمی بخشیم اگر فکر کنین که به خاطر کمبود کالای وطنی گرون شده. نه، اینا نیست. اما تا دلتون بخواد بی تدبیری هست. در سال رونق تولید و جهش تولید بهترین فرصت بود که این کالاها هم نام نیک بر ذهن ایرانی بگذارن، طوری که اگر مرزها باز شد دیگه ایرانی جماعت اصلا سراغ کالای خارجی نره، و هم از این فرصت برای بروز کردن کالاهاشون مطابق سلیقه ایرانی استفاده کنن. اما خب همه اینا که گفتم تدبیر میخواد، اونم به مقدار کافی، و البته حرکت و کار میخواد به اندازه لازم. راستی گفتم کارو حرکت، اینم بگم که تازگی ها یکی از حلقه های تدبیر گفته این دولت فکر و تدبیر زیاد میکنه، کار کمتر. البته نامبرده تا 2 سال پیش مشاور رئیس بودن، احتمالاً بیش فعال بودن. اونام گفتن که شما اصلا به ما نمیاین، هماهنگی و هارمونی با ما ندارین، خارج مینوازین و میسراین. اینه که عذرشون رو خواستن و دیگه اونجا نیستن. بگذریم، اما نگذریم که قائد عظیم و شأن ما گفتند که
اگر ما جهش کمی داشته باشیم، جهش کیفی نداشته باشیم، پیش نخواهیم.
ما بخواهیم که خودمون وسایل زندگی اجتماعی خودمون را فراهم کنیم، با کوشش خودمون باید کارهای خودمون را انجام بدیم. مدتی میگذرد و ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
ما امروز تولیدات داخلی زیادی داریم، هم در زمینه صنعت هم در زمینه کشاورزی. باید به کیفیت اینها اهمیت بدیم. باید جوری باشه که مصرف کننده احساس کند اونچه که در کشورش تولید می شود به دست کارگر ایرانی تولید میشه از لحاظ کیفیت یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل هم سطح آن است.
کالای ایرانی بسیار بسیار الان با کیفیت بالا داره عرضه میشه و به نظر من قابلیت رقابت با محصولات خارجی هم داره.
کیفیت وقتی ارتقا پیدا بکنه، قدرت رقابت بیشتر میشه و رواج و رونق اقتصادی به وجود میاد.
ولی مرغوبیت، کیفیت خیلی مهمه، استحکام کیفیت ها رو بالا میبره.
الفبای بورس.
الفبای بورس.
کرونا شدت گرفته
بود. از بورس حمایت میکنیم، ما ماشین رو فروختیم گذاشتیم تو بورس.
حجم عظیمی از معامله‌گران جدید وارد بازار شدن.
نه تحلیلی داشتن، نه شناختی داشتن.
ادامه رشد شاخص بود.
بورس ما خوب شده، عصبانی هم
انتظار دارم که 2 سال و نیم آینده از 8 میلیون واحد گذر کنیم.
سوختن سرمایه سهامداران.
60 میلیون آوردیم تو بورس، الان شده حدود
50. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استعفای خود را تقدیم کرد.
و اما بخش جالب و جذاب بورس که در این لحظه گفتگو می‌کنیم با دکتر مصطفی نصر اصفهانی از تحلیلگران به نام بازار سرمایه. سلام بر شما آقای دکتر نصر اصفهانی.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم ازتون، خدمت از ماست. آقا ما حرف دلمون رو میخواییم در 3-4 بیت اول بگیم برای شما و بعد باتون وارد گفتگوی مفصل بشیم، اجازه میدید؟
بله
بسیار ممنونم ازتون، متشکرم. خرم آن روز که از این بورس ویران بروم، آسان پول طلبم و از پی پول دار بروم. دلم از وحشت سرخی تابلو بگرفت، رخت بربندم و تا خیابان جردن بروم. چون برقراران با تن بیمار و دل بیتاب، در هوای سود و شاخص سبز خرامان بروم. نذر کردم گر از ضرر سهم به درآیم روزی، تا در املاک شادان و غزل خوان بروم. خب جناب آقای دکتر مصطفی نصر اصفهانی، این سروده‌ای بود که حرف دل خیلی هاست که در بورس این روزها سرمایه گذاری کردند و شاخص منفی است و خیلی شاکیان. بفرمایید، در خدمت شما هستیم و روند شاخص‌های امروز را از زبان شما می‌شنویم.
خدمت شما عرض کنم که
مغموم شدین آقای دکتر، نه این شعر رو خوندم.
بله، شعر خیلی زیبا و در واقع نفسگیر بود.
دردناک بود، بله.
دردناک بود و در واقع حس بسیاری از مردم دقیقا همین هست این روزها.
بله، متاسفم.
و خب احساس همیشه آدم رو به اشتباه هدایت میکنه، یعنی هدایت میکنه آدم رو به مسیری که انتخاب اشتباه داشته باشه. الان وقت ورود به بازار هست و موندن توی بازار، نه وقت خروج. این که بازار منفی هست رو هم میشه در واقع به خواست و اراده دولت در واقع نسبت داد. و خب حالا این آخر سال هم یه سری مسائل مثل حالا نیاز حقوق ها به اینکه حالا نقدینگی داشته باشن و اینها، این مسائل هم اضافه شده بر داستان. ولی خب تصمیم بر این بوده که در واقع دولت اوراقش رو بفروشه و انشالله یه مقدار کوچیک دیگری که بفروشه دیگه انشالله دست از سر بازار هم برمیداره.
بله بسیار عالی. جناب آقای نصر اصفهانی، این روزها حقوقی ها در حال تأمین بودجه شب عیدشون هستن، اونم از بورس، و همطور که شما هم اشاره کردید کارگزاری ها برای ابطال واحد های صندوق های ثابتشون نیاز به نقدینگی دارن و از هر فرصتی هم برای نقد شدن استفاده میکنن. همین دو موضوع کافیه که صف خرید عین بزرگراه همت سنگین باشه و رفت آمد توش سخت باشه و طرف مقابل هم ترس ناشی از این صف ها باشه، انگار که خریداران مثلا گیر افتادن توی بزرگراه صدر که کلا بسته است و گره کوری ایجاد شده بین خریداران و فروشندگان. این گره کور واقعا باز میشه خوشبین بود به رفع این گره کور؟
ببینید، اینها همش موقت هست. به زودی ما شاهد روزهای سبز و در واقع خیلی خوب خواهیم بود توی بازار.
روی این حرف شما حساب میکنن شنونده های ما آقای دکتر نصر اصفهانی؟ انشاءالله در واقع در آینده باید خبر خوب بهشون بدیم. ما مطمئن بسیار
من با اطمینان اینو عرض میکنم و قول میدم که در واقع بازار به زودی خوب خواهد شد. البته من جایگاهی نیستم که بخوام چیزی رو تضمین بکنم، ولی روند بازارها همینطوره. ببینید، ما بیت کوین رو داشتیم یه زمانی که سری بودن که روی قیمت 20,000 دلار بیت کوین رو خریداری کرده بودن. خب قیمت بیت کوین رسید به 4,000 دلار و دوباره شاهد بودیم که قیمت از بهش دیگر رسید به 50,000 دلار. خب این نوسان قیمت ها توی بازار مالی یه چیز طبیعی هست. خب
درسته.
اگر کسی از اول آموزش ندیده و توجیه نشده و خب انتظار داشته که خب حالا بیاد سریع سود درشتی برداره و بره، این انتظار نابجایی بوده. و
درسته.
ولی در کل من همیشه همواره به همه افراد توصیه میکنم که همه بازارهای مالی رو حتی شده با یه مقدار جزئی از در واقع داراییشون ورود بکنن. یعنی نمیگم چه میزان، ممکنه برای یه نفر اینکه یک هزارم ثروتش رو بذاره مثلا توی رمزارزها مناسب باشه، برای یه نفر دیگه 50% ثروتش رو. ولی میخوام بگم که همه بازارها رو بایستی مردم ورود بکنن و باهاش آشنا باشن، چون این بازارها سر بعضی به زنگاه ها یک سری فرصت هایی رو به آدم میده.
بله.
که اگر توی اون نباشیم و آماده شکار اون در واقع فرصت ها نباشیم، چش به هم میذاریم میبینیم که در واقع یا دیر شده یا اینکه فرصت از بین رفته.
درسته. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر نصر اصفهانی. اما یک سوال خیلی مهم که باز هم فکر میکنم که خیلی از پیامک ها و گلایه های شنونده هامون پیرامون همین موضوع هست، اینه که اوراق دولتی الان فروشش لازمه و ضرورت داره، اون هم توی این بازار کساد و بیپول که هر روز چند هزار میلیارد به این بهانه از تالار بورس و تابلوی معاملات خارج میشه.
ببینید ما یه بحثی هست توی در واقع مدیریت اقتصادی کلان، خب
بله.
که بایستی ما بسیاری مواقع پیش میاد که ما بایستی یک دردی رو تحمل بکنیم،
بله.
چون در آینده به نفعمون خواهد بود. خب این فروش اوراق هم از این جنس هست. اما نکته اینجاست، چه کسانی مسبب ایجاد شرایط فعلی هستن که ما مجبور هستیم این درد رو تحمل بکنیم؟ ببینید اوراق رو ما باید بفروشیم تا کسری بودجه رو تامین بکنیم. خب گام قبل از کسری بودجه ایجاد کسری بودجه هست. دولت با فساد، ولخرجی، بی‌انضباطی مالی کسری بودجه ایجاد میکنه و بعد میخواد اون رو از طریق فروش اوراق در واقع تامین مالی بکنه. خب این فروش اوراق رو برای اینکه بتونه در واقع انجام بده، مجبوره که بازار سهام رو غیر جذابش بکنه و حالا به انواع در واقع لطایف الحیل کارش رو پیش ببره.
بله درست.
و نکته دیگه هم بحث فساد و رانت هست. اون زمانی که آقای اسامالدین آشنا به دوستانشون سیگنال میدادن که یک کم صبر کنید، ما فکر میکردیم که من یه خبری هست یا مثلا مذاکره چیزیه. نگو که اون موقع داشتن سیگنال میدادن که آقا الان دیگه وقت خروجه. دوستانشون خب اونها ورود کردن توی یک قیمت پایینی و بعد هماهنگ اومدن خارج شدن از بازار. خب این رانت اطلاعاتی و
درسته.
این دستکاری قیمت، خب این فسادهایی هست که توی بازار هست و اینها رو باید راه حل ریشه‌ای و اساسی.
همین اتفاق هم اصلا باعث ناراحتی، عصبانیت و واقعا جری شدن اونهایی شد که اومدن در بورس خالصانه و حالا با دعوت خیلی از دولتی ها اقدام کردن، حضور پیدا کردن و این موضوع باعث شد که شاخص همه منفی بشه و خیلی ها عصبانی بشن. آقای دکتر نصر اصفهانی، صحبت شما بسیار بسیار عالی و خوب، خیلی ممنونم. ما وقتمون خیلی کم هست، اگر که اجازه بدید امروز از محضرتون مرخص بشیم، ان شاءالله در روزهای بعد و برنامه‌های دیگه بفرمایید. خیلی کوتاه لطفا.
اگر دنبال اصلاح هستین با راحتی به دست نمیاد.
بله.
به راحتی به دست نمیاد. این نیست که ما بتونیم هم شاد باشیم، خوش بگذرونیم و هم بتونیم در واقع اصلاحی توی بازار سهام یا ساختار دولت و اینها ایجاد بکنیم. مردم بایستی پای کار بیان و انرژی بذارن، وقت بذارن و از نفع شخصشون چشم پوشی بکنن، گذشت بکنن، وگرنه اصلاحی انجام خود به خود نخواهد شد.
بسیار عالی. البته این موضوعی که شما فرمودید بحث فراوان میطلبه و به هر حال راضی کردن ذهن مردم و اینکه اونها بیان و این اقدامی که شما فرمودید رو انجام بدن و باشن پای کار و سماجت بکنن، این خیلی موضوع مهمیه که باید مردم رو واقعا توجیه کرد در این زمینه. ان شاءالله برنامه‌های بعدی حتما این اتفاق خواهد افتاد و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. آقای دکتر نصر اصفهانی خیلی ممنونم. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
متشکرم.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
و اما بحث امروز ما بحث حمایت از مصرف کننده است و به هر حال موضوع تغییر قیمت‌های اقلام مصرفی و روزانه مردم که بسیار هم مورد توجه شما عزیزان واقع شده. الان می‌خوایم گفتگو بکنیم با سید محمد رضا بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر بنی تبا و خیلی خوش آمد میگم خدمتتون. بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران محترمتون و ملت شریف ایران در خدمتم.
خیلی متشکرم ازتون. وضعیت بازار صنایع لبنی و تولیدش و قیمت اون که خیلی هم این روزها مد نظر هست و خیلی هم مورد بحث و گفتگو هست، الان چگونه است به نظر شما؟ آیا رضایت دارید از این فضا؟
والا حقیقت ماجرا این هستش که میدونید که ما یه ده قلم کالای مشمول قیمت گذاری دولتی داریم.
بله.
اینها در حال حاضر با نقطه سر به سر داره به بازار عرضه میشه. به جهت اینکه ما در فصل پرشیری هستیم و شیر خام در بازار زیاد هست، فعلا قیمت ها تثبیت شده است و مشکلی نیستش. اما پیش بینی که میکنیم این هستش که با توجه به اینکه حداقل یه بخشی از هزینه های تولید با شروع سال جدید افزایش حقوق و دستمزد همراه خواهد بود و از اون طرف از فروردین ماه به بعد به فصل کمشیری وارد میشیم، احتمال و تقاضا برای خرید شیر خام افزایش میکنه در حالی که ارزش کم میشه. اینها منجر به افزایش قیمت مواد اولیه محصولات لبنی شیر خام و هزینه های تولیدش مثل حقوق دستمزد خواهد شد. تأثیر فکر میکنیم 10 تا 15 درصدی هم داشته باشه.
درسته. خب به هر حال این قیمت، چون همونطور که فرمودید اقلام تولیدی لبنی جزء نیازها و مصرف روزانه مردمه که ما خب با موضوعی که امروز هم مطرح کردیم، خیلی از مردم از این بابت شکایت دارن که واقعا الان دخل و خرجمون با هم نمیخونه و نیازهای اولیه‌مون رو واقعا نمیتونیم تامین بکنیم و خب مصرف لبنیات هم طبق آمارهایی که در بخش اقتصادی این روزها بیرون اومده و حتی ماها قبل، مصرف لبنیات خانوار و سرانه اون خیلی پایین اومده. به نظر شما یا میشه واقعا راهکاری رو تهیه کرد، ایجاد کرد که حداقل قیمتا تو همینجا تثبیت بمونه و ما هر هفته یا هر روز مثلا که میریم خرید میکنیم محصولات لبنی قیمتاشون تفاوت پیدا نکرده باشه؟
من یه پاسخ کلی بدم، دو تا راهکار داره این کار. به شکل کلی ببینید، حقوق مصرف کننده از طرف هر تولید کننده باید در چند بخش، یک در محصولات لبنی این هستش که ما باید ضامن سلامت محصولات باشیم، ضامن توزیع مطلوبش باشیم، حق انتخاب به رسمیت شناخته بشه و محترم باشه. که اینا همش داره در صنعت لبنیات انجام میشه و همه کالاها در خدمت مردم هست. هر بخشی از کشور که تشریف ببرید میتونید کالای سلامت در خدمت باشه. ولی قدرت خرید مردم مسئولیتش با نظام سیاست گذاری کشوره، نه تولید کننده. توقعی رو که باید از نظام سیاست گذاری کشور داشته باشیم برای حفظ کاهش هزینه های تولید و ثبات در بازار، اون رو نباید از تولید کننده بخوام، چون تولید کننده بخشی از همین مردم، اون هم باید حقوق کارگر بده، اون هم باید خطوطه شد چی بکنه ناشی از طمعش. هیچ وقت نمیاد توی یک صنعت رقابتی مثل صنعت ما که 400 تا برند دارن با هم دیگه رقابت میکنن، بخواد عرضم به حضورتون که از سر طمع کسی بخواد افزایش قیمت بده. همش از ناشی از هزینه های تولیده و هزینه های تولیدم به نظام سیاست گذاری کشور برمیگن. این یه نکته تو بخش کلیشه که میخوام بگم این توقع رو باید به سمت عزیزان مسئولان کشور، هم از مجلس و دولت و بقیه ارکان کشور ببریم. نکته دوم این هستش که خب حالا با توجه به این وضعیت در راستای مسئولیت های اجتماعی، دهک های محروم، آیا صنایع لبنی کاری میتوانن انجام بدن؟ کاری انجام دادن؟
من تبا ما 30 ثانیه فرصت داریم، نهایتاً 30 ثانیه لطفاً.
بله من خیلی کوتاه بگم. بله. ما آمادگی داریم، همه امرام گفتیم با بقیه همکاران هم به مسئولین هم عرض کردیم، برای دهک های محروم این آمادگی رو داریم که کالاهای لبنی رو مورد نیازشون رو با حد اکثر 3% سود در اختیار دولت و شبکه توزیع قرار بدیم که به دست محققان محروم برسه.
خیلی ممنونم از این شانس سازی
کردیم. ما آمادیم که انجام بدیم.
هماهنگیش انجام خواهیم. انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای بنی صبا. خیلی لطف کردید. متشکرم از شما و ممنون و متشکر از همه همراهان بزرگوار برنامه امروز بازار تهران. هر جا که هستید سربلند و پیروز باشید. به امید روزهای بهتر. خداحافظ.
صدای شهر
امروز از این موضوع صحبت کردیم که در زمان پارک خودرو چه میزان به رعایت حقوق سایر رانندگان و عابران پیاده اهمیت میدید. گفتگو میکنم با جناب سرهنگ رازقی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز.
تمنا میکنم. جناب سرهنگ، گزارش هایی داشتیم و حالا چند موردی که از شهروندان عزیز تماس گرفتن در مورد پارک مناسب خودروها و اینکه گاهی بعضی رانندگان نامناسب پارک میکنن و باعث ایجاد مزاحمت میشه. در این خصوص ما سعی داریم که فرهنگ سازی بکنیم و قطعاً قوانینی هم در نظر گرفته شده برای تنبیه افرادی که در این زمینه تخلف میکنن. صحبت های شما رو میخوایم بشنویم و چه پیشنهادی دارید برای همچین رانندگانی؟
بله، خدمت شنوندگان محترم عرض کنم این مشکل نشأت از این میگیره که تهران، شهر تهران، معابر شهر تهران گنجایش کافی برای این همه خودرو رو نداره. اصطلاحاً ما حدود 8 برابر ظرفیت معابر شهر تهران در حال حاضر خودرو در شهر تهران تلفظ میکنه که یکی از مشکلاتی که به وجود میاد قطعاً با توجه به اینکه تعداد پارکینگام خیلی خیلی کمتر از این تعداد خودرو هست، در زمان پارک وسیله نقلیه برای شهروندان مشکل پیش میاد و مجبور میشن مثلا در معابر کم عرض محدوده مرکزی شهر تهران یا معابر شمال شهر تهران که معمولا هم معابر ارزششون کمه، هم به هیچ عنوان جای پارک و پارکینگ نیست، خودروشون در محلهای نامناسب پارک کنن برای دقایقی، برای کوتاه مدت یا بلند مدت، که برابر جدول جرایمی که ما داریم انواع اقسام تخلفات ساکن که اتفاق میفته، توقف‌های دوبله، حریم تقاطع، ایستگاه اتوبوس در محل تابلوهای پارک ممنوع و مشابه این که مشخص شده و به عنوان تخلف ساکن تلقی میشه و برای هر کدوم هم مبلغ اعمال قانون مشخصی در نظر گرفته شده.
بله.
منتها برای شهروندان محترم، رانندگان عزیز، من این مطلب رو عرض کنم که بجز تخلف راهنمایی و رانندگی، این کار ایجاد مزاحمت برای دیگران است.
بله، متاسفم.
چرا که توقف یه خودروی در یه معبر کم عرض باعث عقب افتادن بار ترافیکی میشه، بار ترافیکی رو عقب میندازه و کسایی که شاید به راحتی میبایستی از اونجا عبور میکردن با یه توقف دوبله مدت زمان بیشتری تو ترافیک موندن. فراتر از اون این قضیه هست که پارک در مقابل منازل، در ورود خروج منازل، پارکینگ های منازل بیشتر ایجاد مزاحمت میکنه و مشکلات دیگه به وجود میاره.
بله، و همین باعث میشه که شهروندان جلوی درب پارکینگشون حالا این تابلو رو نصب کنن که پارک مساوی با پنچری، که خب این هم رفتار بسیار خوب و شایسته نیست و به نوعی جواب یک خشونت هستش. تکلیف چیه؟ چیکار باید کرد جناب سرهنگ؟ اونام خب درب ورودی منزلشون هست، آیا حق دارن همچین تابلوی رو نصب کنن؟
نصب تابلو، من قانون کلیش رو عرض کنم خدمتتون که کسایی که در محدوده ورودی و خروجی منازل یا پارکینگ منازل پارک میکنن به نوعی سد معبر ایجاد میکنن که ورود و خروج امکان نداره، عملا برای اون نفرات در اصل ایجاد مزاحمت کردن و اون ساکن اون منزل حق داره به این عنوان شکایت بکنه و به صورت قضایی رسیدگی بشه، یعنی فراتر از قوانین راهنمایی این جرم تلقی میشه به اسم ایجاد مزاحمت و میبایستی اون نفر پاسخگو باشه.
بله، توی گزارش ها و تلفن ها هم شهروندان گفتن که همچین مواردی که هست، زنگ میزنیم 110، خب تماس میگیرن با راننده ولی باز هیچ توجهی نمیکنه اون راننده. خب باید چیکار بکنن در این مورد؟
این مسئله رو موضوعی مد نظر ما که با پارک خودرو دقیقاً مقابل ورود خروجی منزل،
بله،
راه ورود خروج به پارک پارکینگ اون منزل گرفته بشه. بله. اینجا به عنوان جرم تلقی شده و ایجاد مزاحمت مطرح میشه.
ممنونم از شما انشاءالله که با همکاری شما و فرهنگسازی که در صدای شهر داریم، اون عده‌ای هم که سهل‌انگاری میکنن اونها هم قانون مدار بشن و شهر آرامی داشته باشیم. ممنونم از شما. گفتگو کردم با جناب سرهنگ رازقی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. هزار تخت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان‌های استان تهران افزوده شده است. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران در نشست خبری کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کرونا گفت توانایی تبدیل بخش‌های عادی به بخش‌های ویژه کرونا در زمان موج شیوع و همچنین تغییر به شرایط عادی این بخش‌ها پس از گذشتن موج شیوع از جمله توانمندی‌هایی است که در دوران شیوع کرونا کسب شده است. آقای توکلی شکستن مرزها بین بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی و توازن در توزیع و خدمت رسانی به بیماران بستری کرونا را از دیگر موفقیت‌ها در یک سال گذشته برشمرد و افزود 40% بیماران بستری کرونا در بیمارستان‌های دولتی، 30% در بیمارستان‌های عمومی غیر دولتی و 30% دیگر نیز در بیمارستان‌های خیریه غیر دولتی بستری شدند و به آنان خدمات رسانی شده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از رصدخانه طرح شهید قاسم سلیمانی گفت متاسفانه شدت شیوع بیماری کرونا افزایش یافته است. دکتر نمکی افزود در استان خوزستان خیز شدیدی از بیماری اتفاق افتاده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت وقتی شدت بیماری و مرگ و میر افزایش دارد بسیار باعث تأسف است وقتی با فردی که ماسک نمیزند مصاحبه انجام میشود میگوید دوست ندارم. وزیر بهداشت همچنین از آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت تیم بهداشت در مراکز درمانی، اورژانس و جانبازان شیمیایی واکسینه میشوند. دکتر نمکی همچنین افزود کار تولید واکسن کرونا در داخل و واردات آن به کشور در حال انجام است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران میگوید در آستانه شکلگیری شبه طغیان ملی کرونا هستیم. دکتر زالی در مراسم آخرین مرحله از طرح بزرگ شهید سلیمانی در منطقه 19 تهران افزود باید با اجرای طرح شهید سلیمانی و برنامه‌های راهبردی‌تر موج جدید بیماری را کنترل کنیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین از تبدیل منطقه 19 از منطقه داغ پرخطر به کم خطر با اجرای طرح شهید سلیمانی خبر داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران هم گفت به تدریج وارد موج چهارم کرونا در کشور می شویم. دکتر کریمی افزود فقط با همکاری مردم و رعایت دقیق‌تر دستورالعمل‌های بهداشتی می توانیم موج چهارم کرونا را نیز مانند سه موج گذشته پشت سر بگذاریم. وی تاکید کرد کلید موفقیت در موج چهارم کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعی و شرکت نکردن در دورهمی هاست. نتیجه خونگیری از دریافت کنندگان واکسن کووایران برکت به زودی به سازمان غذا و دارو اعلام می شود. مدیر گروه نظارت بر مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت گفت تا آخر بهمن همه 56 نفر مورد مطالعه مرحله یک تزریق واکسن خود را در دو دوز دریافت کردند و فرایند ورود داوطلب به مطالعه متوقف شد. آقای حسینی افزود آخرین خونگیری از افراد مورد مطالعه انجام و گزارش نهایی تقدیم سازمان غذا و دارو شد. مدیر گروه نظارت بر مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت گفت نیمه دوم اسفند مرحله دو را روی 400 نفر داوطلب در گروه‌های مختلف اجرا خواهیم کرد. آقای حسینی افزود در مرحله 3 جمعیتی بیش از 20 هزار نفر مورد مطالعه قرار می گیرند و اگر داده های به دست آمده قانع کننده باشند امیدواریم بتوانیم مجوزهای لازم برای تزریق همگانی این واکسن را دریافت کنیم. سازمان ملل اعلام کرد 130 کشور جهان حتی یک دوز واکسن کرونا دریافت نکردند. بر اساس اعلام سازمان ملل، برنامه واکسیناسیون برای مقابله با بیماری کووید 19 در تعدادی از کشورهای جهان شروع شده که در این میان بیش از 130 کشور جهان که در زمره فقیرترین کشورهای جهان هستند، حتی یک دوز از واکسن کرونا را دریافت نکردند. این در حالی است که بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون نفر در این کشورها زندگی می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد بیش از 75% از واکسن کرونا نصیب فقط 10 کشور جهان شده است. آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده،
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه،
شهر آماده. اینجا سمت لطف و مهربانی شماست. رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94، هر جا که هستید برای شما سلامتی و آرامش آرزومندم. این لحظه با هم زمزمه میکنیم دعای هفتم، دعای ارزشمند صحیفه سجادیه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.